سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک هیئت طالبان در سفر به ایران با شماری از شرکت‌ها در مورد گسترش خط آهن در افغانستان گفتگو کردند. اداره خط آهن افغانستان در خبرنامه‌ای که دیروز در وبسایت آن منتشر شد گفته که هیئت طالبان به ریاست ملا بخت الرحمن شرافت رئیس این اداره در ملاقات با رؤسای شرکت‌های عضو کنسرسیوم ایران در مورد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در پروژه‌های خط آهن در افغانستان گفتگو کردند. در خبرنامه به نقل از این مقام طالبان گفته شده که احداث فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف هرات از اولویت های اداره خط آهن افغانستان است و با جدیت آن را پیگیری می کند. کار احداث این خط آهن در قلمرو افغانستان در سال 1395 و در ایران در سال 1386 آغاز شده. در دور حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان گفته شده بود که این کشور خط آهن خواف هرات را به حمایت مالی ایتالیا می سازد. برخی از رسانه های پاکستانی از قتل یک دختر 6 ساله افغان در شهر پشاور خبر دادند. روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از پلیس نوشته که این کودک شام روز سه‌شنبه ناپدید شده بود و جسدش روز چهارشنبه در مزارع نیشکر یافت شد. این روزنامه نوشته که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این دختر خردسال پیش از به قتل رسیدن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. مقامات قمندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان میگویند که 6 تن به شمول دوران یک قمندان محلی طالبان در اثر چپه شدن یک موتر نو هایلوکس در ولسوالی یاوان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این قمندانی در اعلامیه گفته که این رویداد بعد از ظهر دیروز زمانی رخ داد که این قمندان با اعضای خانواده‌اش برای اشتراک در مراسم عروسی پسرش به قریه شنگان میرفت. یک زن نیز شامل قربانیان این رویداد است. دوران قمندان طولعی یک کندک طالبان در راه بود. در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 9 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام دیروز در جانیخیل در نزدیک منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان صورت گرفت و در اثر آن حداقل 9 عسکر کشته و بیش از 20 تن دیگر به شمول یک قراردادی ملکی زخمی شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که انتحار کننده مظنون سوار بر موترسایکل بر یک کاروان نظامی حمله کرد. انوارالحق کاکرن صدر اعظم سرپرست پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس که قبلا تویتر نامیده می شد این حمله را به شدت محکوم کرده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بر عهده نگرفته است. یک مقام ارشد ایتالیایی می گوید مردی که به دلیل قتل دختر 18 سالش تحت تعقیب قرار داشت از پاکستان به ایتالیا تحویل داده شده و در آن کشور محاکمه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شبار عباس در ماه نوامبر سال گذشته در قریه خود در شرق پاکستان به اتهام قتل سامان عباس، دخترش که در ماه اپریل سال 2021 پس از امتناع از سفر به پاکستان برای ازدواج ناپدید شده بود، دستگیر شده. کارلو نوردیو وزیر عدلیه ایتالیا در بیانیه روز پنجشنبه گفت که این یک گام به جلو برای تأمین عدالت پس از یک جنایت هولناک است. شبار عباس مرگ دخترش را تکذیب کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور به جت‌های جنگی بیشتر از تعدادی که برایش وعده داده شده نیاز دارد. زلنسکی در مصاحبه تلویزیونی با رسانه ملی پرتغال که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که برای قوای هوایی مؤثر در اوکراین در مجموع با حدود 160 جت جنگی نیاز است. زلنسکی افزوده که داشتن این تعداد جت‌های جنگی از تسلط روسیه بر حریم هوایی اوکراین جلوگیری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی همچنین گفته که اوکراین تعهدات را برای دریافت 50 یا 60 فروند جت F-16 ساخت آمریکا از کشورهای مختلف اروپایی دریافت کرده است. پیش از این یوری اهنات سخنگوی نیروهای هوایی اوکراین گفته بود که این کشور به 128 فروند جت F-16 نیاز دارد. دنمارک، هلند و نروژ وعده کرده‌اند که این نوع جت‌ها را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. شماری از منابع قضایی عراق میگویند که محکمه در این کشور روز پنجشنبه 5 تن را به اتهام قتل استفان ترول شهروند آمریکایی به حبس ابد محکوم کرد. یک منبع قضایی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این افراد شامل یک ایرانی و 4 عراقی به حبس ابد محکوم شدند. به گفته منبع این 5 تن به قتل اعتراف کردند، اما گفتند که قصد آنها کشتن او نبود، بلکه می‌خواستند بار را بودن او باجگیری کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع وزارت داخله عراق گفته که استفان ترول در 7 نوامبر سال گذشته هنگام رانندگی در محله کراده بغداد به ضرب گلوله کشته شده بود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که فریدون سینرلی‌اوغلو، اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با شماری از زنان افغان در مورد وضعیت بشری این کشور گفتگو کرده. کمیسیون امریکا در امور آزادی های مذهبی بین المللی می گوید که فرمان های طالبان به طور نامتناسب بر زندگی زنان تأثیر گذاشته.
قانونی رقمی نیست که ما از همش محروم باشیم، از درس خواندن، از کار کردن. یه رقم دیگر سپری نمیتونیم، نمیشه. نیاز داریم که درس بخونیم باید.
گزارش هم داریم در مورد این که ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی افزایش یافته است.
پایین آمدن دلار هیچ تاثیر بالای مواد خوراکی و آرد، روغن، برنج و لوبیا و نخودیا نکرده.
اردوی پاکستان از کشته شدن حداقل 9 عسکر و زخمی شدن 5 تن دیگر در ایالت خیبر پختونخوا خبر داده است. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت داده میباشد.
از پیام های شما:
من از علاقه برای رسولی پرچمن خریه برزری پرسول و بدالت ویش که هیچ مسلمان نمیتونه که مجرد کنه از ویستی که غرزه رو بیچاره شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فریدون سینرلی‌اوغلو، اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با شماره از زنان افغان در مورد وضعیت بشری این کشور در ترکیه گفتگو کرده. او در حال حاضر یک ارزیابی مستقل را در مورد افغانستان رهبری میکند. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
فریدون سینرلی‌اوغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، با شماری از زنان فعال افغان در ترکیه دیدار کرده و به اصای آنها در باره رعایت حقوق اساسی زنان در افغانستان متمرکز بوده است. مجموعی از زنان در مورد افغانستان از این دیدار در پیام در اکس که قبلاً به توییتر معروف بود دیروز خبر داد. این مجمع گفته که هر دو طرف بر وحدت افغانها تاکید کردند. در ادامه آمده که زنان در افغانستان از حقوق اساسی خود محرومند و تاکید شده که زنان می توانند نقش مهمی در زمینه اتحاد در این کشور ایفا کنند. سینرلی‌اوغلو در حال حاضر سرگرم رهبری یک ارزیابی در مورد افغانستان است. این دیپلمات ترکی در ماه اپریل به عنوان هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان گماشته شد. او بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد موظف شده است که ارزیابی مستقل را در مورد وضعیت افغانستان انجام دهد و این ارزیابی را تا 11 ماه نوامبر امسال تکمیل کند. سینرلی‌اوغلو که 4 دهه تجربه در امور بین المللی و دیپلماسی دارد، از سال 2016 تا فوریه سال 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. هنوز مشخص نیست که نتایج ارزیابی او در مورد افغانستان چی خواهد بود. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش‌هایش وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده بود. بنت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده و گفته است که حکومت طالبان حقوق زنان را به طور بی‌سابقه نقض کرده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل می گوید که شمار امضا کنندگان یک نامه که در آن از طالبان خواسته شده است که به نقض حقوق بشر پایان دهند نزدیک به 200 هزار نفر رسیده است. به گفته این سازمان امضا کنندگان این درخواست آنلاین گفتند که در کنار مردم افغانستان می ایستند و دادخواهی می کنند. نهادهای حقوق بشری پیوسته در مورد وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. اما طالبان نگرانی ها در این باره را به اساس خواندند. حکومت طالبان گفته که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است و به گفته مقام های طالبان جامعه جهانی در این باره مداخله نکند. پس از آن که طالبان در تابستان سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در این کشور منع شدند. طالبان سپس در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهندونها را نیز بر روی دختران بسته کردند و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. طالبان اخیراً آرایشگاه های زنانه را هم در افغانستان مسدود کردند و به تازگی گفتند تا زمانی که یک اصول تهیه نشده زنان اجازه ندارند که به بند امیر بامیان بروند.
شنیدید که اما هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان با شماری از زنان افغان در مورد وضعیت بشری در این کشور در ترکیه گفتگو کرده. در این حال کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی میگوید که صدور فرمان‌های طالبان به طور نامتناسب بر زندگی زنان افغان تأثیر گذاشته و آزادی‌های مذهبی افغان‌ها از این طریق محدود شده. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی میگوید بیش از نیم از 80 فرمان صادر شده در 2 سال گذشته از سوی طالبان به طور مستقیم محدودیت‌های شدید را بر زنان افغان اعمال کرده است. این کمیسیون با نشر گزارش سال 2023 زیر نام آزادی مذهبی و حقوق زنان در افغانستان به روز چهارشنبه گفته با آنکه حکومت طالبان مدعی است که زنان افغان مطابق شریعت اسلام از حقوقشان برخوردار هستند، اما محدودیت ها بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های آنها سبب شده که زنان نتوانند بر اساس تفسیر خودشان از دین زندگی کنند. در این گزارش آمده که این فرمان‌ها مستقیماً توسط هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان صادر شده است. در بیش از 2 سال حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم حق رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. فعالیتشان در بسیاری از اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها ممنوع بوده و حق رفتن به حمام‌های زنانه، تفریح، ورزش و سفر به تنهایی را ندارند. یک دانش آموز صنف 11 که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت ادامه محرومیت ها بر حقوق زنان و دختران او را نسبت به آینده‌اش نگران ساخته است.
قانونی رقمی نیست که ما از همه چی محروم باشیم، از دست خواندن، از کار کردن. این رقم دیگه سپری نمیتونیم، نمیشه. نیاز داریم که درس بخونیم، باید. نباید رقم بی سرنوشت باشیم، نباید رقم نمیتوب آینده ما نامعلوم باشه، باید کار شود.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در ادامه به وخامت شرایط آزادی مذهبی در افغانستان در 2 سال پس از تسلط طالبان در این کشور نیز پرداخته است. بر اساس این گزارش طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 از طریق یک سلسله فرمان، دساتیر و مکتوب‌ها به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنانی که تفسیر متفاوت از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدید از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند. در این حال یکی از عالمان اهل تشیع به شرط افشا نشدن نامش با اشاره به وضع محدودیت‌ها بر مراسم ماه محرم امسال در افغانستان به رادیو آزادی گفت آینده مذهبی شیعیان در افغانستان با چالش و مخاطره مواجه است.
می‌تواند آینده را برای شیعان در افغانستان تاریک و نامعلوم جلوه بدهد، آینده مذهبی را به چالش و مخاطره مواجه کند. حرف از آزادی برنامه ها و عدم محدودیت بلند می شود، ولی در عمل دیده می شود که خبری از اون آزادی ها نیست.
حکومت طالبان برگشت گذار گروهی بر پای اجتماعات بزرگ و برگزاری مراسم در برخی مساجد و تکیه خانه ها از سوی عزاداران اهل تشیع ماه محرم امسال به خاطر به گفته آنها تامین امنیت محدودیت وضع کرده بود. شورای علمای شیعه افغانستان نیز از عزاداران ماه محرم خواسته بود که در روزهای محرم از برنامه های عزاداری در جاده ها و گشت و گذار گروهی خودداری کنند. خواستیم در مورد ادعاهای کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم. او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های حکومت طالبان همواره تاکید کردند که آزادی های مذهبی در افغانستان پابرجاست. از سوی هم مینا رفیق، فعال حقوق بشر، میگوید که آزادی مذهبی جزء حقوق بشری است که باید در افغانستان تامین و به زنان هم اجازه زندگی کردن داده شود.
اصلا نمیتونیم بس دین و مذهب جدا بسازیم از حقوق بشری. چیزی که در افغانستان رواج بوده همیشه که ما سنی و شیعه مذهب داشتیم، باید از که برشان اجازه داده شود. این حق بشریشان است. تمام انسان ها دوچه خوب ندارن، وضعیتشان بسیار زیاد بد است، بخصوص خانم ها. حقوق زنان اصلا پامال است، اصلا اجازه زندگی را ازشان گرفته شده.
کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی به وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده که افغانستان را به عنوان کشور مورد نگرانی خاص در آزادی های مذهبی به دلیل شرکت در نقض سیستماتیک مداوم و فحاش آزادی مذهبی معرفی کند. این در حال است که پیش از این گزارش های از تاکید بر آموزش فقه حنفی به جای فقه جعفری و عدم استفاده از آن در محاکم و همچنان وضع محدودیت ها بر مراسم ماه محرم شیعیان واکنش های را مبنی بر وضع محدودیت های مذهبی در پی داشته است، اما طالبان این ادعاها را نپذیرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 9 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد شام دیروز در جانیخیل در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی رخ داده است. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ.
دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که یک انتحار کننده مسنون سوار بر موترسایکل به کاروان نظامی حمله کرد. در بیانیه آمده که در این حمله دست کم 9 سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده بود که در این رویداد شام دیروز در جانیخیل در نزدیک منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 9 تن کشته شده و بیش از 20 تن به شمول یک قراردادی ملکی زخمی شدند. انوارالحق کاکل، صدراعظم سرپرست پاکستان، در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد حمله را محکوم کرده و نوشته است که از کشته شدن 9 سرباز شدیداً غمگین شده است. به گفته مقام ها با این حمله تعداد حملات انتحاری که از آغاز امسال میلادی بر نیروهای امنیتی در وزیرستان شمالی صورت گرفته به 6 حمله می رسد که به گفته آنها بر اثر این حملات شماری از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. مسئولیت حمله شام دیروز را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است، اما تحریک طالبان پاکستانی به دست داشتن در چنین رویدادها عمدتاً مظنون پنداشته می شود. این گروه از سال 2022 حملات را بر نیروهای امنیتی در پاکستان افزایش داده است. مقام های این کشور با تکرار ادعا کردند که جنگجویان طالبان پاکستانی مستقر در قلمرو افغانستان حملات را در پاکستان انجام می دهند. حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده و گفته است که به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه موقت پاکستان، به روز چهارشنبه گفت که حکومت طالبان عاملان برخی از رویدادهای تروریستی در پاکستان را دستگیر کرده است. آقای جیلانی در نشست با خبرنگاران در مقر وزارت خارجه پاکستان افزود که طالبان افغان در باره دستگیری این افراد به اسلام آباد اطلاع دادند. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام پاکستانی هنوز تبصره نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب خود می نویسد که 2 سال بعد از خروج از افغانستان حکومت رئیس جمهور بایدن در برابر درخواست برقراری تماس های بیشتر با طالبان مقاومت می کند. روزنامه می افزاید که برخی از مقامات آمریکایی که خواستار تماس های بیشتر با طالبانند به این امید دل بستند که طالبان نسبت به سالهای 1990 انعطاف پذیر شده اند. نیویورک تایمز می نویسد که وقتی که آخرین سرباز آمریکایی به تاریخ 30 اگوست سال 2021 افغانستان را ترک گفت و این کشور را به طالبان رها کرد، جهان برای سرنوشت بد حقوق بشر در این کشور آمادگی گرفت. روزنامه در ادامه می نویسد که چنین پیشبینی در حق طالبان درست از آب برآمد. به گفته ناظران بین المللی، زمامداران افراطی طالبان که قدرت را از حکومت قبلی مورد حمایت غرب گرفتند، به نوشته روزنامه با قتل‌های انتقام جویانه، شکنجه و آدم ربایی رو آوردند. طالبان به گفته نویسنده با روی آوردن به افراطی ترین سیاست‌های تبعیض جنسیتی در جهان، میلیون‌ها زن و دختر افغان را از آموزش متوسطه و عالی منع کردند و حتی آرایشگاه‌ها را نیز مسدود ساختند. در مطلب آمده که برخی به این باورند که در حالی که افغانستان با بحران بشری عمیق روبروست، طالبان به خواسته های غرب در مورد حقوق بشر برای به رسمیت شناسی حکومت کنونی خود یا برای به دست آوردن کمک های اقتصادی انعطاف پذیری نشان خواهند داد. اما روزنامه و گزارش اخیر ملل متحد نیز اشاره می کند که در آن گفته شد این نظر که گفته می شد طالبان اصلاح شده اند نادرست ثابت شد. نیویورک تایمز می افزاید که به همین دلیل مقامات حکومت رئیس جمهور بایدن به رسمیت شناسی حکومت طالبان، تخفیف تحریم ها و آزادسازی میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان در آمریکا را بعید می بینند. اما واشنگتن تایمز در مطلب خود به مناسبت سالگرد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان می نویسد که مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه از شمار مقامات سابق خواست که مصاحبه های خود با کمیته تحقیقاتی را تا 7 سپتامبر تنظیم کنند. این کمیته از سوی کنگرس برای بررسی نحوه خروج آمریکا از افغانستان تأسیس شده است. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا برای افغانستان، راس ویلسن سفیر سابق آمریکا در کابل و شمار دیگر از مقامات وزارت خارجه به این کمیته توضیحات خواهند داد. واشنگتن تایمز می نویسد که آقای مکال در یک اعلامیه خود گفته که به آنها معلوم شده که درباره چون و چرای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاعات مهم نزد این مقامات است. وی می گوید که در پایان سپردن خفتبار قدرت به طالبان 13 سرباز آمریکایی کشته و تا 45 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید که وزارت خارجه گفته که درباره این درخواست آقای مکال غور می کند.
در حالی که ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی در افغانستان افزایش یافته، اما شماره از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که با کاهش ارزش اسعار خارجی به ویژه دلار در برابر واحد پولی افغانی در قیم مواد اولیه هیچ تغییری نیامده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکایی در چند روز اخیر در افغانستان به یکبارگی افزایش یافته است. اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید که روز پنج شنبه 1 دلار آمریکایی تا 72 افغانی مبادله شد، اما در اخیر روز دوباره به 75 افغانی رسید. این بلندترین نرخ پول افغانی در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی در سالهای اخیر در افغانستان است که پیش از این با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 1 دلار آمریکایی تا بیش از 125 افغانی نیز مبادله شده است. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید
از 2 هفته به این طرف به صورت پیهم افغانی در برابر اسعار خارجی قیمت خود را بالا میبرد. وضعیت پول افغانی بسیار خوب است. و علت هم این است که ارزش روپیه پاکستانی به حد خراب است و در ولایات ما که در گذشته کار با کلدار پاکستانی صورت می گرفت، مردم آن ولایت ها از کلدار پاکستانی رو گشتانده و همه کاروبار تقریبا با افغانی صورت می گیرد و این دیگر هم بالای بلند شدن ارزش افغانی تاثیر مثبت می گذارد.
و یک دلیل دیگر بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی را انتخاب یک پالیسی بهتر از سوی افغانستان بانک حکومت طالبان عنوان کرد. با گفته این اتحادیه، حدود دو هفته پیش یک دلار آمریکایی با تقریبا 84 افغانی مبادله می شد. اما شماره از باشندگان شهر کابل شکایت دارند که با کاهش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار در برابر پول افغانی در بهای مواد اولیه تغییری نیامده و حکومت طالبان باید از بازار کنترل کرده و بهای مواد اولیه را کاهش دهد. فیصل یکی از باشندگان شهر کابل در مورد میگوید:
قبلا که بود دکاندارا علی از ارزش شکایت میکردند که دلار بلند رفت و مواد غذایی را بلند میبردند، ولی امروز که دلار پایین آمده و دیدند چرا مواد غذایی پایین نشده.
احمد باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
این پایین آمدن دلار هیچ تاثیر بالای مواد خوراکی و آرد و روغن و برنج و لوبیا و نخود یا نکده، اما نرخ ثابتشان است. باید تغییر کنه و حکومت این توجه کنه که وقتی که دلار پایان آمد باز نرخ خوراکی آرد یا پایان بیاید. همه گیمه دارن که اقتصاد چقدر پایان آمده، کار نیز، بار نیز، غریبی نیز. دیگه از حکومت امارات اسلامی می خواهش داریم که درباره از این توجه کنه.
با گفته باشندگان کابل، روز پنجشنبه قیمت یک بریار در بازارهای شهر کابل 1580 افغانی، روغن جامد 16 کیلویی 1500 افغانی، یک بری برنج 3.5 سیره 2950 افغانی و یک سیر بوره تا 480 افغانی و یک لیتر تیل پترول 69 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 64 افغانی به فروش می رسید. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرالی کابل تحت کنترل طالبان با فرستادن پیام ویدئویی به رادیو آزادی می گوید که به این مسئله توجه می کنند.
در چند روز اخیر ما شاهدی بودیم که نرخ اسعار یا مشخصاً دلار ارزان شده در شهر کابل. در نخنامه جدید ما این موضوع مزدتر گفته شده و به گونه مشخص تمام عواملی که در بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت مواد اولیه مطرح هست تمام اونها مزدتر گفته میشه و نخنامه صادر میشه.
هرچند پیش از این مقام های در افغانستان بانک زیر اداره طالبان گفتند که این بانک در سال گذشته اقدامات مستمری را برای افزایش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی انجام داده و به همین دلیل قیمت افغانی در برابر دلار آمریکایی افزایش یافته، اما آگاهان اقتصادی عوامل مختلف را علت بلند رفتن ارزش پول افغانی میخوانند و میگویند که این حالت دوامدار نیست. محمد بشیر دودیال، استاد پیشین پانزده اقتصاد و آگاهی مسائل اقتصادی، در این مورد میگوید:
که امروز پول افغانی در مقابل اسعار خارجی نسبتا خوب است، از همه اولتر علتش قطع جنگ است. یک تعداد زیادی هموطنان ما به کشورهای خارج رفتند و اینا پول کافی حتی به میاندازه کمک های خارجی اینا به خانواده ها و به اقارب خود روان می کنند. این فوق العاده تاثیر داره سر قدرت تبادله پول افغانی در مقابل اسعار. و از طرف دیگه معمولا انی ماهایی که وقتی که ماه سنبله داخل میشه، محصولات موسمی زراعتی افغانستان به بازار عرضه میشه.
خان افضل ادوال، معاون پیشین در افغانستان بانک، اما میگوید که نرخ فعلی پول افغانی در برابر دلار یا ارزهای دیگر حقیقی نیست و بر اساس مارکت استوار شده و مارکت هم از پیشگویی ها و وضعیت سیاسی متاثر می شود. با گفته آقای ادوال، فعلا بازار اقتصادی افغانستان که در سابق پول های دیگر مانند کلدار در آن مروج بود، والا ارزش خود را از دست داده و مردم به شکل تدریجی بیشتر از افغانی استفاده می کنند که این خود در بلند رفتن ارزش افغانی نقش داشته، اما این حالت دوامدار نیست. بیشتر مردم افغانستان در حال از بلند بودن بهای مواد خوراکی و مواد نفتی شکایت می کنند که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مردم با بحران بیکاری، فقر و ناداری روبرو شدند و توان خرید اجناس و مواد خوراکی را ندارند.
پیام ها و نظریات شما
با خدا معلوم همه تا نداریم. اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقلا ما امروز 50 روپی نشتیم بخونون بخریم، کرای خانه 16 سر صاحب این مای دویمه که صاحب ما به اون مای دیگه گشتگرهش بلند شویر میکردیم، مای سیومه که دویمه ما تالم کرا بزنان ندید آنه میشه پیش ما گرشته اونا مدام یک در سرم اینا رو میخوای او رو میخوای که شما امی به سرای ما باشنده کرا نمتانه برای گناه میچ ایکی نداره.
امروز چاش تالم میسه سر ما لقمان داده نانر انم تو گوشنم تو اوید دان ششته نیاک بچه دیرم که کارگر باش این خود هم عمله در سر میانید که هم تو شده که شوا سو شو چار شو هم در سر بیشم گدیشت خود همی کدکای نادا
من از ولایت فراولس ولی پرچمن خریه برزری پارسال او بادالک دیش که ایش مسلمان نمیتونه که مجریت کنه از بیست که غرزار رو بیچاره شده خواهش میکنم صدا ما بدن مقامات برسانیم بدون زحمت کمک چیزی برای ما بشه
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است نه کار است نه بار است نه وظیفه است بچه ها بیاگیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده شو میشینن نمه تو پابجی میزنن روزا میشینن سالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن در مکار و بار و مشغول خود هستن مالیه میگرن از کمک ها که میه اینا میگرن اولادای ما بسیار احتیاج هست بسیار محتاج هستیم شتوکای خورد ریزه داریم خیمه چطور کنیم
مشکل ما مشکلی بیکاری در افغانستان است مشکلات بسیار زیادی عمده است
ولایت لوگر همی تو بیکاری است همی تو قیمتی است همی تو برزگاری است کار پیدا نمیشد قیمتی هست ما چیم چی کنیم
پیام شما نظر شماست
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم مقامات قماندانی امنیتی طالبان در ولایت بدخشان میگویند که 6 تن به شمول یک قماندان محلی آنها بر اثر چپه شدن یک موتر در ولسوالی یاوان کشته شدند. یک هیئت طالبان در سفر به ایران با شماری از شرکت‌ها در مورد گسترش خط آهن در افغانستان گفتگو کرده. رسانه‌های پاکستانی از قتل یک دختر 6 ساله افغان در شهر پشاور خبر دادند. یک مقام ارشد ایتالیایی میگوید مردی که به دلیل قتل دختر 18 ساله اش تحت تعقیب بود از پاکستان به ایتالیا تحویل داده شد. در نتیجه یک حمله انتحاری حداقل 9 عسکر پاکستانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور جت‌های جنگی بیشتر از تعدادی که برایش وعده داده شده نیاز دارد. وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در ملاقات با همتای روسیش در مسکو روی اهمیت احیای توافقنامه ابتکار غلات بحیره سیاه تاکید کرده و یک قاضی فدرال در واشنگتن دو رهبر سابق گروه راست افراطی جوانان سربلند را به حبس طولانی محکوم کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته، که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه، یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بحث کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده دارد، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد، اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفون ماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد، اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفاق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است برای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحث است که میشدم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیره که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شوه و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود؟ یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویه و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوج ایجا حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمیباشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات فقر تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن مشکلات زیاد دارن حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتواند در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستند میتونن از این طریق امرار معاش کنند. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورت که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه تبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در طریق فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه‌جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
بلبله من مایومی نامونه من تو برگ لاله و من داغ لاله تو برگ لاله و من داغ لاله الهی رشک لاله الهی رشک لاله بیا تا من بغم هایت ستیزم گلی لاله و دامانه تو بیزم گلی لاله و دامانه تو بیزم
بهار آمد گل آمد گل آمد سن گل آمد
با گلشن گل گل آمد با گلشن گل گل آمد